الان در اغلب کتاب فروشی ها واقعا قفسه مربوط به سفرنامه هست که افرادی که دنبال سفرنامه میگردن خیلی راحت میتونن برن مراجعه بکنن و استفاده کنن. و به خصوص حالا نمیدونستم 11 کتاب شما چاپ کردی، من حدود 7-8 تاشو اطلاع داشتم، واقعا به تبریک میگم منصور جان. این کار بسیار بزرگی است که شما انجام دادید، گذشته از حالا کارهایی که ما در زمینه تصویر و صدا از شما داریم. نوشتن سفرنامه های شما بخش از ادبیات سفرنامه نویسی در ایران رو حتما در بر گرفته و مسلما موفق هم خواهید بود و انشالله به سفرهای دیگه هم بری و سفرنامه دیگری هم با قلم شما ببینیم و استفاده بکنیم. خب ادامه بده، من وسط صحبتت پریدم، ببخشید.
نه خواهش میکنم. آره خلاصه این عرض میکردم که جریان سفرنامه نویسی امروز به هر حال میطلبه که ما یک کمی فرم جدید و زبان جدید رو برای برقراری ارتباط بیشتر با جوانها به ویژه در نظر داشته باشیم، به خاطر اینکه ما در دورانی زندگی میکنیم که به هر حال تصویر وجود داره. شما به راحتی میتونید برید توی پلتفرم های تصویری راجع به هر جایی که دنیا که دلتون میخواد یک ویدیو تماشا بکنید، اطلاعات بگیرید و این حالا دسترسی به این اطلاعات باعث میشه که سفرنامه نویسی از اون شکل معمولی که آدم ها گزارش سفرشون میدادن که آقا امروز چیکار کردم، نه فردا چیکار کردم، نه، برسه به یک جوری فیکشن نویسی درباره سفر.
بله.
این که شما برید و قصه هایی که براتون اتفاق میفته در سفر رو بنویسید.
بله.
نه اینکه اون جایی که دارید میرید رو بخواید معرفی بکنید. معرفی اونجا، نقاط دیدنیش، نمیدونم شیوه رفتن به اونجا و نمیدونم گرفتن ویزا بود، در همه سایت ها قابل دسترسی. اما آنچه که غیر قابل دسترسه اینه که شما به عنوان یک نویسنده که یک نگاه خاص دارید بگید که آقا من در فلان روز در فلان تاریخ به فلان جا رفتم و فلان آدم رو دیدم و این اتفاق یک بار میفته.
بله.
و شاید برای کس دیگری و شاید برای خود شما اگر دوباره به همون مقصد برید دیگه این اتفاق نیفته.
بله.
این اون ارزش افزوده که سفرنامه شما ممکنه که ایجاد بکنه.
دقیقا. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم و گفتگو رو ادامه میدیم. میدان فرهنگ رادیو تهران رو میشنوید. مهمان بسیار خوب و عزیز من منصور ضابطیان هست. درباره سفرنامه نویسی در ادبیات صحبت میکنیم و رسیدیم به بخشی که بازم از سفرنامه های خود منصور ضابطیان بشنویم و بخشیش رو برای ما بخوانند. منصور جان، حالا از مارک و پولو برای ما خوندی، دومین سفرنامه تو هم برای ما توضیح بده و هم بخشیش رو مهمان کن ما رو.
من اگر بخوام که دونه دونه اینا رو توضیح بدم یه کمی شاید وقت بگیره، اما اگر اجازه بدین من به خاطر اینکه این کتاب ها همیشه خیلی با اسم هاشون معروف شدن،
دقیقاً
من به جای اینکه بخش از کتاب بخونم درباره اسم این کتاب ها توضیح بدم.
بله خواهش میکنم، بسیار هم خوبه، بسیار هم خوبه. بله.
چون به نظر من یک نکته ای که بسیار از نویسندگان جوان ما در نظر نمیگیرن اینه که اسمی که برای کتابشون انتخاب میکنن باید اسمی باشه که توی ذهنها بمونه،
جذاب باشه، بله، کشش داشته باشه و به قول شما بماند. بله
بله. و بعدتر شما رو اصلا با خیلی وقتا با اسم اون کتابه بشناسن.
دقیقا.
آره. من بعد از اینکه مارک و پولو رو نوشتم، کتاب بعدیشون جلد دوی اون بود، اسمشو گذاشتم مارک دو پولو.
بله.
بعد این دو تا کتاب یه مجموعه گزارش هایی از کشورهای مختلف بود که من فکر کردم یک تکمله ای میخواد.
درست.
و اون تکمله یک یادداشت هایی بود درباره اون سفرها یا سفرهایی که پتانسیل یک کتاب یا گزارش کامل نداشت.
بله.
بعد این یادداشت‌های کوتاه رو اسمش گذاشتم برگ اضافی. بله. و گفتم که آقا اون مارک و پولو مارک دو پولو فکر کنید که رفتیم یه جایی یه چلو کبابی سفارش دادیم.
بله.
حالا یه برگ اضافی هم سفارش میدیم میگه آقا اینم برای من بیا. این اون برگ است که میتونه باشه میتونه نباشه.
درست.
اما کتاب بعدی من که سفرم به کوبا بود اسمش خیلی قصه بامزه‌ای داره. حالا نمیدونم فرصت هست.
بله بله بفرمایید.
بکنم یا نه.
بله.
در کوبا خب چون کشور فقیریه خیلی هتل به اون معنا و اینا وجود نداره، مثل شمال خودمون که مثلا شما میرین یه خونه هایی رو اجاره میکنید و اینا.
بله.
اونجا هم همینطوره، یه جاهایی هستش که اونهایی که میخوان اجاره بدن یک نشونه ای پشت درشون میزنن که شما تو خیابون قدم میزنید میرین اونجا مثلا سوال میکنین که آیا اتاق خالی دارن یا ندارن.
بله.
من هم در کوبا رفتم و خونه یک خانم مسنی بودش که خیلی انگلیسی نمیدونست و فامیلی منو که دیدش که تو پاسپورتم زابتیانه.
بله.
این فکر کرد که اسم من سباستیانه.
بله.
شبیه سباستیان بود تو ذهنش.
درست.
این به من میگفت سباستیان.
خب.
هرچی من بهش میگفتم آقا من اسمم منصور اسمم سباستیان نیست، این متوجه نمیشد. من گفتم خیلی خب بذار دیگه سباستیان دیگه چیکارش کنم دیگه. حالا مثلا دیگه سباستیان منو دیگه سباستیان صدا میکرد، برام تاکسی میگرفت، راننده تاکسی از اون صدا میزد سباستیان، من مثلا گفتم بله میرفتم، خلاص اونجا به سباستیان معروف شده بودم. این اتفاق گذشت و من برگشتم به ایران. چند وقت بعدش یک زن و شوهر ایرانی که رفته بودن کوبا برای من ایمیل زدن و این قصه بامزه رو تعریف کرد.
بله.
گفتن ما ویدئوهای تو رو در فضای مجازی دیدیم و علاقمند شدیم بریم کوبا.
بله.
اومدیم اینجا و اتفاقی رفتیم خونه یه خانومی و بعد که فهمیده ما ایرانی هستیم گفته که یه آدم معروف ایرانی اینجا بوده. گفتیم اسمش چی بوده؟ گفته اسمش سباستیان بوده.
خب
ما گفتیم که خب این داره مثلا اشتباه کرده، یه حرف داده میزنه، ما در ایران سباستیان نداریم.
درست.
و این فراموش میشه. تا چند روز بعدش خانم که اسمش خانم ایبیس بود داشته عکسای توی گوشی موبایلش رو به این زن شوهر نشون میداد.
بله.
یه دفعه میرسن به یه عکسی که این با من گرفته بوده.
بله. عکس
یادگاری که با من گرفته بوده. اینا تعجب میکنم میگن این کیه؟ میگه که این سباستیانه دیگه. من که گفتم سباستیان اینجا بودش میشناسینش.
خب.
بعد اونا برای من ایمیل میزنن که آقا این ماجرا این بوده و اینا. بعد من دیدم این قصه چقدر جذابه و اسم کتابو گذاشتم سباستیان.
بسیار خوب.
آره چند وقت پیش سوار یه اسنپی بودم، بعد راننده کمی توی آینه به من نگاه کرد و اینا. بعد گفت شما خیلی آشنایین و اینا. گفتم که نمیدونم. گفت آه تو سباستیانی. گفتم وای تو خوندی این کتابو؟ گفت آره خوندم و به خیلی هم معرفیش کردم و خیلی برای من جذابه که یه آدمی منو نه به واسطه تلویزیونی که به واسطه کتابم بشناسه.
بسیار خب. کتاب بعدی؟
کتاب بعدی اسمش از چای نعنا که سفرنامه من به مراکشه، چون اونجا اغلب یعنی تا شما یه جایی میشینید بلافاصله براتون چای نعنا میارن.
عجب.
مثلا سمبول مراکشه. کتاب بعدی که سفرنامه من به ویتنامه، اسمش از موا، به خاطر اینکه من در تمام مدتی که در ویتنام بودم و جالب بعدتر که به ایران برگشتم و شروع کردم به نوشتن این کتاب همیشه بارون میومد.
عجب.
این کتاب پر از باران و با موها به ویتنامی میشه باران.
باران.
و این کتاب شد. کتاب بعدی اسمش از کتاب بیزمستان. من قرار بود که یک سفرنامه بنویسم که در بهار رفته بودم تاجیکستان.
بله.
در پاییز در تابستان رفته بودم جمهوری آذربایجان، در پاییز رفته بودم گرجستان و در زمستان قرار بودش که برم به اوکراین و مجموعه این چهار کشور در چهار فصل مختلف یه سفرنامه بکنم.
بسیار.
ولی بخش اوکراینش نشد اون سال و من نتونستم برم و خب حالا باید یه کاری میکردم، یا باید همین رو چاپ میکردم یا باید یک سال صبر میکردم تا میرفتم اوکراین.
بله.
و دیدم که خب خیلی طولانیه که بخوام یک سال صبر بکنم. همزمان رفتم به یه تئاتری که اسمش بود بیتابستان.
خب.
که ماجرای یک زن شوهری بود در یک مدرسه‌ای بودن که قرار بود که تابستان یه اتفاقی بیفته ولی به تابستان نمی‌رسیدن. این اسم منو به این فکر انداخت که خب منم به این بخش زمستان اینو چاپ نکنم و اسم کتابو بذارم بیزمستان.
بیزمستان.
بعضی ها معتقدند به پارت ها و اشکانیان دجیک یا تاجیک گفته می شده و فرضیه‌ای هم هست که این نامی است که ترک ها روی ایرانی ها گذاشته بودند. چرا؟ چون ایرانیان پارسی کلاهی شبیه تاج بر سرشان می گذاشتند. این فرضیه را صرف نظر از ماجرای کلاه و تاج، محمد تقی بهار در کتاب سبک شناسی از زاویه دیگر اثبات می کند و می گوید ایرانیان از قدیم به مردم اجنبی تاجیک یا تاجیک می گفتند، چنان که یونانیان به خارجی ها بربر می گفتند و عرب ها خارجی ها را عجمی صدا می کردند. لفظ تاجیک در فارسی دری نو تازی می شود و منظور از آن عرب هایی می شوند که در صدر اسلام به ایران حمله کرده بودند، اما در ماوراءالنهر و میان ترکان همچنان از لفظ تاجیک برای اجانب استفاده می شده و تاجیک رفته رفته به پارسی ها و به عبارتی ایرانیان اطلاق می شده است. شاید بشود یکی از ابیات سعدی را شاهد مثال این ادعا دانست که می گوید نگار ترک و تاجیکم کند صد خانه ویرانه به آن چشمان تاجیکانه و مژگان ترکانه. و این را بدان معنا می‌گیرند که تاجیک به معنای ایرانی یا پارسی است، پس تاجیکستان هم می‌شود سرزمین پارسی.
بسیار. بعد کتاب سرنگ شد که سفرنامه قضایی من به ایتالیا است.
بله.
بعد کتاب استانبولی اومد که سفرنامه من به شهر استانبول. بعد نوشابه زرد رو دارم که سفر به کشور کانادا.
بله.
و آخریش هم کتاب دو دستیه که سفرنامه من به ژاپنه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. البته فرصت ما هم رو به اتمام هست. یه بخش کوتاه از یک کتابی که خودت خیلی دوست داری و خاطره‌ای که توی ذهنت از همه این سفرها شاید مونده و خیلی علاقمند هستی، اون بخش رو برای ما بخون و با همون برنامه رو به پایان ببریم.
یه بخشی بذارید از بازار شهر کازابلانکا بخونم. با یه دوستی به اسم یونس در اونجا ما داشتیم بیان. از همان پیچ اول که عبور می‌کنیم بساطی را می‌بینم که دورش چند زن و مرد حرف زده‌اند و چیزی را با اشتها می‌خورند. یک مایه قهوه‌ای رنگ توی کاسه‌های کوچک سفالی رنگی. از دور فکر می‌کنم باقالا پخته خودمان است، اما بویش شبیه باقالا نیست. بویی است که تا به حال تجربه‌اش نکردم. قبل از آنکه بو و رنگ آنچه می‌خورند را درک کنم، صدای آنچه به آنها فروخته می‌شود توجهم را جلب می‌کند. وقتی پیرمرد فروشنده آنچه در دیگ بخار می‌کند را به هم می‌زند، چرق چرق عجیبی به گوش می‌رسد. پس باید چیز سفت و سختی بفروشد. آن چیزهای سفت حلزون‌های درشت آب‌پز شده‌اند. غذایی غیر قابل خوردن برای من بدغذا و خوراکی دلچسبی برای اهالی شهر. چیزی که پیرمرد توی پیاله‌ها می‌ریزد مایع تیره رنگی است با چندتایی حلزون که آن تخمه‌ها شناورند. پیرمرد وقت انداختن حلزون در پیاله ها آنقدر خساست می کند که مشتری ها پیاله ها را دستشان می گیرند و با خلال دندانی ته ظرف را می جورند. بعد حلزون را بین دو لبشان می گیرند و محتوای داخل حلزون را با صدایی منحصر به فرد می مکند و کمی از آب را هم سر می کشند. هرچقدر یونس توضیح می دهد که این یکی از خوشمزه ترین غذاهای جهان است و اگر نخوری تا آخر عمر پشیمان می شوی، نمی توانم با خودم کنار بیایم که من هم پیاله ای آب حلزون سر بکشم و مایه لزج توی صدف ها را مک بزنم. راستش تا الان هم که این صفحه از کتاب را می نویسم، پیشبینی یونس درست از کار در نیامده و هنوز پشیمان نشدم. ولی از آنجایی که در دنیا فقط احمق ها هستند که حرفشان را عوض نمی کنند، ممکن است یک روز تجربه خوردن آب حلزون مراکشی را از سر بگذرم.
خیلی خیلی متشکرم، چقدر جالب بود این بخشی که برای ما خوندی از سفرنامه‌ات به مراکش و در شهر کازابلانکا. خیلی خیلی ممنون منصور جان عزیز، واقعا استفاده کردیم در این دو سه برنامه که خدمتت بودیم. حالا انشالله فرصتی باشه حتما در برنامه‌های آینده باز هم با شما به گپ و گفت خواهیم نشست.
انشالله. خیلی ممنون از دعوتتون و امیدوارم که برنامه خوبی از کار در بیاد
حتما.
و آره دوستان هم دوست داشته باشه.
سپاسگزارم. ممنون به اتفاق منصور ضابطیان عزیز، مهمان گرامی برنامه، خانم یوسفی تهیه کننده محترم و خانم بهرانی صدا بردار خوبمون. تا میدان فرهنگی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گرم، خونواده دور
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق گزارش ها مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به 615 میلیون متر مکعب رسید که این رقم معادل 71% از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است. این میزان مصرف نشان دهنده فشار شدیدی بر شبکه انرژی کشور و نیازمند توجه و مدیریت هوشمند است. این افزایش مصرف بیشتر ناشی از استفاده بی‌رویه از سیستم‌های گرمایشی در فصل سرما و عدم توجه به الگوی مصرف مناسب است. هر متر مکعب گازی که بی‌رویه مصرف شود، نه تنها هزینه‌های خانوارها را افزایش می‌دهد، بلکه شبکه گاز را تحت فشار قرار می‌دهد و خطر قطعی یا کاهش سرویس دهی را بالا می‌برد. با تنظیم مناسب دمای شوفاژ و بخاری، استفاده از عایق بندی مناسب در خانه ها و خاموش کردن وسایل غیر ضروری، می توانیم سهم مهمی در کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور داشته باشیم و همزمان هزینه های خود را کاهش دهیم. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی هزینه کمتر، شبکه پایدارتر و آینده‌ای بهتر برای همه ما.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
چهار را کس رو خنور بخش اون رو به نصار میرسن.
است آسمان قلقله ایست در جهان اندر و مش میدمد صندوق یار میرسد
تا چونه است آسمان قلقله ایست در جهان اندر و مش میدمد صندوق یار میرسد
رونده باب میرسد چشم و چراغ میرسد هم به کنار میرود تخت کنار میرسد
رونده باب میرسد چشم و چراغ میرسد هم به کنار میرود تخت کنار میرسد
شیر روانه میرود سوی نشانه میرود ما چه نشسته ایم پس محض شکار میرسد میکند سر قیام میکند سبز پیاده میرود گنچه سوار میرسد
سلام میکند سر قیام میکند سبز پیاده میرود گنچه سوار میرسد
آمدن چون رستاخیز عدالت گستر است و چون سپیده سو نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست
آی دلای جمع کرونی عاشقای صاحب زمونی میاد آقای آسمونی انشاءالله
میلادت مبارک باد ای سفیده پنهان که اهل زمین در آرزوی شمیم بهشتی تو هماره دعای فرج را زمزمه می کنند
اللهم عجل ولیك الفرج اللهم عجل ولیك الفرج
آری چشم امید داریم به راه منجی موعود و نیمه شعبان امسال را با شعار مهدی جان ایران جشن می‌گیریم
مولانا یا مهدی سیدنا یا مهدی زمزمه هر روزه منتظران یا مهدی شور ما یا مهدی عشق ما یا مهدی شور ما یا مهدی عشق ما یا مهدی لبیک یا مهدی لبیک یا مهدی لبیک یا مهدی
Thank you. عشق عالم زنم، عشق تو بر جان میخرم، بگذار از جان بگذرم، دیده چو دریا کردم تا بگذرم. چشم مرا تا به انتظار سر آمد، چه خون دل غلیان کرد و از دو دیده بر آمد، در انتظار تو عمری به سر شده، شب و روزم چنان گذشت که هر یک هزار در نظر آمد. عشق تو بر جان میخرم، بگذار از جان بگذرم، دیده چو دریا کردم تا بگذرم.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج FM 94 مگاهرتز.
جان جان جان